בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה סיבה לנו משה, מורשה והילד יעקב. שיעור אמרוז در رابطه با פרק אבות פסל פנג'ומה והאכתסס דרה ברוי אלוי נשמה אימנואל בן יוסף, יוסף בן אברהם, יצחק בן אבנר וכלל נפטרי ישראל. בעשרה מאמורות נברא העולם, با ده گفتار دنیا آفریده شد. یعنی در پارشای برشید که بحث آفرینش را مطرح میکنه 9 بار گفته شده و یومر هشم خداوند فرمود. چون آفرینش دنیا با گفتار و امر خداوند بود، یعنی خداوند میفرمود و اون جزئیات آفرینش اتفاق میافتاد. و دهمین مورد هم خود برشیده، خود برشید هم معمار یا گفتاره، همونطور که در تهیلیم مزمور 33 میفرماید بیدور ادونای شمعیم نعسو، یعنی با گفتار خداوند آسمان ها آفریده شدند. اومد تلمود لومر و تلمود چگونه توضیح میده؟ و مگر نه اینکه با یک گفتار هم دنیا امکانش بود که آفریده بشه، لازم نبود که 10 بار خداوند دستور بده و امر بفرماید که دنیا در هر مرحله‌ای مرحله به مرحله چگونه آفریده شه. امکانش بود که با یک دستور خداوند دنیا را به صورت کامل خلق بکنه، بلکه این موضوع به این دلیله که خداوند عقوبت بکشه از رشاییم که دنیایی را که با 10 معمار آفریده شده نابود میکنند و مزد خوب به صدیقین بده که پابرجا میکنند دنیایی را که با 10 معمار خلق شده. این به این معناست که وقتی که یک موضوعی توجه بیشتری بهش بشه یا زحمت بیشتری در موردش کشیده شده باشه، مسلماً این ارزش بیشتری داره. در مورد دنیا هم درسته که آفرینش بدون زحمت و فقط با دستور خدا بود، ولی این 10 دستور جداگانه بود و در نتیجه توجه بیشتری به آفرینش دنیا شده. رشاییم با اعمالشون دنیا را به سمت کفخوا، کفه محکومیت سوق میدن. صدیقین برعکس با اعمال نیکشون، با میسوتشون دنیا را به سمت کف زخوت، کفه زخوت و تبرئه شدن سوق میدن. در نتیجه رشاییم باعث نابودی دنیایی که با 10 گفتار آفریده شده و صدیقیم باعث پابرجایی دنیان. البته به شکل دیگه همین موضوع توضیح داده میشه. خخامیم در مسخت سنهدرین میفرمایند که کل همتسیل نفش اخد نیسرائیل که لوی تسیل اولم ماله. هر کسی که یک اسرائیل را نجات میده، یک جان را نجات میده، مثل اینه که یک دنیای کامل را نجات داده. در نتیجه صدیقیم وقتی اون نشاما و جان خودشون را اعتلا میدن، مثل اینه که کل دنیا را نجات دادن و پابرجا کردن. و رشاییم هم وقتی که نشاما و وجود خودشون را با عوروتشون از بین میبرن، مثل اینه که کل دنیا را از بین بردن. میشنای دوم، اثارا دروت مادم وعد نوخ، 10 دوره از آدم هاریشون تا نوخ وجود داشتن. این 10 دوره عبارتند از آدم خود آدم هاریشون، شت، انوش، قنان، محللئل، یرد، خنوخ، متوشلخ، لمخ و نوخ. تورا اینها را شمرده. به چه دلیل؟ لهودیا کما ارخپاییم لفناف، به خاطر اینکه اطلاع بده به ما که خداوند چقدر ارخپاییمه، چقدر دیرخشمه. شکل ادرود که تمام دوره ها خداوند را خشمگین میکردند با اعمالشون و اهل عذرا بودن، تا اینکه بر اونها طوفان نوخ را آورد. ما میبینیم که خود آدم هاریشون که متاسفانه خطا میکنه و حتی نوه آدم هاریشون انوش از دوره انوش شروع میشه که انسان ها بت پرستی بکنن و همینطور در همه دوره ها خطاکار بودن در این 10 دوره و با این وجود مجازات نشدن، تا اینکه در دوره نوخ خداوند مبول را آورد. میشنا ادامه میده، اثرا دروت می نوخ اد ابراهام، 10 دوره از نوخ تا ابراهام. این 10 دوره عبارتند از شم که فرزند نوخ بوده، ארפחשד, שלח, עבר, פלג, רעו, סרוג, נחור, תרח و אברהם. این هم به خاطر اینه که به ما اطلاع بده که چقدر خداوند ارخپهیم و دیر خشمه که تمام این ده دوره خشمگین میکردن خداوند را، یعنی دستورات خدا را اجرا نمیکردن و ضد خدا بودند و بت پرستی میکردن، تا اینکه ابراهام آوینو اومد و مزد همه را قبول کرد. علت این که ابراهام آوینو مزد همه این دوره ها را قبول کرد به خاطر اینه که کل دوره ها را از کلایه و نابودی نجات داد و اونها را به راه راست برگردوند و در نتیجه دنیا نابود نشد. و از طرف دیگه هر فردی سهمی در عالم حبا داره و اگر زخه شد این زخوت را به دست آورد، اون سهم خودش را به دست میاره، اگر نه از صدیق دیگه سهم اون را هم خواهد گرفت. در نتیجه این دوره ها که متاسفانه رشا بودند، ابراهام آوینو که زخه شد و این زخوت را پیدا کرد، سهم عالم حبای تمام این دوره ها را به دست آورد. میشنای گیمل میفرماید اسران نیسیونوت نیتنس ابراهام آوینو. ابراهام آوینو 10 آزمایش شد، خداوند 10 آزمایش ابراهام آوینو را آزمایش کرد و ابراهام در همه این آزمایش ها ایستادگی کرد که به ما اطلاع بده، یعنی همه دنیا بدونند. علت این 10 آزمایش این بود که همه دنیا بدونند که چقدر ابراهام آوینو علیه السلام نزد خداوند عزیزه، به خاطر اینکه در راه هشمه. همونطور که در مورد آزمایش عقدا پاسخ می‌فرماید اتای یادتی کی یره الهیم آتا، حالا مشخص شد برای تمام دنیا که تو خدا ترسی. و هشم فرمود حالا من میدونم که دیگه این جواب رو میتونم به همه بدم که اگر پرسیدن که فرق ابراهام آوینو با دیگران چیه، ببینید که فرقش چیه. در 10 آزمایش ایستادگی کرده. این 10 آزمایش عبارتند از اولین آزمایش لخلخا مرسخا امی ملتخا، که از سرزمینت برو، سرزمینت را ترک کن. آزمایش دوم وقتی که ابراهام آوینو به ارس رسید و ایهی راو بارس، قحطی بود در زمین، با وجود اینکه خدا دستور داده بود که بیاد به ارس ولی قحطی بود، ولی ابراهام آوینو شک نکرد و شکایت نکرد. آزمایش سوم وقتی که سارا در مصر به زور به کاخ پرعو برده شد. آزمایش چهارم جنگ ابراهام آوینو با 4 پادشاه که بر اونها پیروز میشه. آزمایش پنجم زمانیه که از باردار شدن و زاییدن سارا ناامید میشه ابراهام آوینو و هاگار را به زنی میگیره. آزمایش ششم میلاس که در ایام پیری دستور داده میشه. آزمایش هفتم گرفته شدن سارا به خونه اوی‌ملخه. آزمایش هشتم دستور هشم در رابطه با اخراج هاگار. آزمایش نهم دستور هشم در رابطه با دور کردن فرزند هاگاره. و آزمایش دهم عقدت اسحاق، یعنی دستور دست و پا بستن اسحاق و قربانی کردن اونه. و البته بعضی از مفارشین این آزمایش ها رو کمی با تغییراتی میشمارن. به عنوان مثال ربن اوودیا میبرتنو را، آزمایش اول را اینکه نیمرود پادشاه بابل ابراهام آوینو را داخل کیفشان کوره آتش میاندازه میشمارن. و یا گارش ها محزود بهت بنا، فرمان خدا را که اخراج بکن این کنیز را و پسرش را، یک آزمایش میشماره. و بن هبتاریم را، یعنی پیمان بین شقه ها را که خداوند در اونجا اطلاع میده و ابراهام آوینو که نسلش به گالوت خواهند رفت و تحت سلطه ملخویوت خواهند بود را، اون را هم یک آزمایش جداگانه میشمارند. میشنای بعدی میشنای چهارم، 10 معجزه برای پدران ما در مصر انجام شد و 10 معجزه بر دریای سرخ. اینها معجزاتی بودند که هر کدوم از اونها نسب تخ نسب بودند، یعنی معجزه در معجزه، هر معجزه‌ای از معجزات کوچکتر تشکیل شده بود و ضرباتی بودند که فقط بر مصری ها وارد شدند و قوم اسرائیل مصون بود از این ضربات. به عنوان مثال در ضربه خون پاسخ می‌فرماید که مصری ها نتونستند آب بنوشند از اون رود و در نتیجه می‌بینیم که این ضربه فقط برای مصری ها بوده و مجبور بودند که از اسرائیل ها آب بخرن. در مورد سفردهیم، در مورد قورباغه ها پاسخ می‌فرماید که به پرعو ابلاغ میشه و خواهند آمد در خانه تو و در اتاق خواب تو و در خودت و در قومت و در میان تمام غلامانت. در نتیجه در بین اسرائیل ها نبوده. و یا در مورد آروف یعنی حیوانات وحشی پاسخ میفرماید که من جدا خواهم کرد در آن روز سرزمین گوشن را که در آنجا آروف حیوانات وحشی نخواهند بود و حمله نمی کنند. در مورد ضربه دور وبا گفته شده که اون میمیقنه بنی اسرائیل لومت خاد، از گله و رمه بنی اسرائیل حتی یک رأس هم از بین نرفت. یا در مورد دومل گفته شده که آن دومل در خرطومیم اون جادوگران و همه مصری ها بود. یا در مورد باراد ضربه تگرگ گفته شده که فقط در سرزمین گوشن که در اونجا بنی اسرائیل بودن تگرگ نبود. و در مورد ملخ گفته شده که ملخ بر کل سرزمین مصر بالا آمد و قرار گرفت. در مورد تاریکی پاسخ می‌فرماید اولخول بن اسرائیل های اور به مشروطان، برای کل اسرائیل ها نور در مسکنگاه هاشون بود. و همینطور در مورد مکت بخوروت ضربه اولزادها که فقط بخورهای مصری ها ضربه خوردن و حتی اگر یک اسرائیلی در منزل شخص مصری بود ضربه نمی خورد. تنها ضربه‌ای که در موردش واضحاً گفته نشده این موضوع که فرق بوده بین مصری ها با اسرائیل ها، ضربه شپشه که پاسخ می فرماید وطعی حکینام با آدم و به ما، یعنی شپش در بین آدم و حیوان بود که گفته نشده واضحاً که در مصری ها بود. و خخامیم توضیح می دن که واقعاً شپش بین اسرائیل ها هم بود ولی اونها را اذیت نمی کرد و زجر نمی داد، ولی در مورد مصری ها زجر کشیدن. 10 معجزه هم در هنگامی که دریای سرخ شکافته شد اتفاق افتاد. در بین مفارشیم این 10 معجزه را با کمی تغییرات می شمارن. بر اساس هارمبام این 10 معجزه به این شکل بودن: ویباغ و همین آبها شکاف خوردند و شبیه به گنبد یا چادر بودن، یعنی تونلی در داخل آبها ایجاد شد و بالای سرشون سقفی از آب وجود داشت. در نتیجه اولین معجزه خود شکاف خوردن دریا بود، دومیش این بود که حالت گنبد و سقف بود بالای سرشون، سومین معجزه این بود که کف دریا خشک شد، همونطور که پاسخ می‌فرماید بنی اسرائیل حال خوب یباشا به تو خیام، و کف دریا هیچ رطوبتی یا گلی باقی نموند. و معجزه چهارم این بود که وقتی مصری ها وارد دریا شدند کف دریا حالت گل پیدا کرد. معجزه پنجم این بود که دریا به 12 قسمت تقسیم شد به خاطر اینکه هر شعوتی در راه خودش بره، همونطور که در تهیلیم مزمور 136 می‌فرماید لگوزر یمسوف لگزاریم، خدایی که دریا را به تکه ها تقسیم کرد، یعنی تکه تکه شدن قسمت های مختلف دریا. معجزه ششم این بود که آبها یخ زدند و مثل صخره شدند و مصری ها زمانی که در دریا داشتن غرق می شدن بر این قسمت های یخ زده می خوردند. معجزه هفتم اینه که زمانی که اسرائیل ها رد شدند از بین دریا، از میان دریا و آبهای طرفین هم یخ زده بودند، یک تکه نبودند بلکه مثل سنگ ها یا آجر هایی که روی هم چیده شدند از تکه های مختلف تشکیل شده بودند. و این برای با شکوه کردن هرچه بیشتر معجزه بوده. و معجزه هشتم این بوده که آب دریا که یخ زد مثل یک شیشه یا پنجره حالت شفاف بود و در نتیجه شباطین میتونستن یکدیگر را ببینن از راه‌های خودشون. و معجزه نهم این بود که اگر کسی تشنش میشد میتونست از دریا آب بنوشه و اون آب شیرین بود و اون یخ آب میشد و میتونستن بنوشن. معجزه نهم این بود که بعد از اینکه از اون آب شیرین مینوشیدند دوباره آب یخ میزد و به همون حالتی که جریان داشت تا اینکه بنوشن به همون شکل یخ میزد و ارموت ارموت میشد، دسته دسته میشد، همونطور که در شموت میگه نعرم و مئیم نیسه بوخموند نزلیم، ارما شدند، بافه بافه شدند آبها. و در ادامه میشنا میفرماید که ده مکا یا ضربت حق و دشوار خوب بر مسیحا در مصر آورد و ده ضربت هم در دریا، که رشیزال این ده ضربت را به این شکل توضیح میده که ده نفیلا، ده لفظ سقوط یا افتادن و نابودی در شیرای آزیاشیر گفته شده، راما ویام یا را ویام افتاد، انداخ در دریا، پرتاب کرد در دریا، تاو او به یمسوف غرق شدن در دریای سرخ، تهمود یه خسیومو لجه ها پوشاندن آنها را، یاردو به مسولود که معاون پایین رفتن در لجه ها، تیرس و یو خداوند خورد میکنه دشمن را، تحرس قامخا خورد و نابود میکنی کسانی را که بر علیه تو قیام میکنن، یخنمو که غش خورد آنها را مانند کاهی یا سوزاند آنها را مانند کاهی، کیسامو یام پوشاند آنها را دریا، ساللو کافرت پایین رفتن مثل سرب. و در نتیجه این میشه ده نفیلا، ده سقوطی که در مورد مسیحا در دریای سرخ گفته شده. در ادامه میشنا میفرماید اثران نیسیونوت نیسو عبوتنو تماغون بارو خوب امیدبار، ده آزمایش متاسفانه اجداد ما خداوند را در بیابون آزمایش کردند، همونطور که پاسخ در بمیدبار فصل 14 میفرماید و اینا سوتیز اسر پامین ولو شامو به قولی، یعنی آزمایش کردند مرا اینک ده بار و به کلام و صدای من گوش ندادند. این ده آزمایش ترتیبشون به این شکل عبارتند از وقتی که به کنار دریای سرخ رسیدند متاسفانه گفتند همین بلی این قواریم به مصرایم لغختان و لاموت بمیدبار، یعنی آیا در مصر قبر نبود که ما را گرفتی که در بیابان بکشی؟ دومی در مارا بود، محلی که آب برای این نوشیدن نبود، آبش تلخ بود و اونجا پاسخ می‌فرماید ویلونوها مل مشل مر منیشته، یعنی قر زدند قم بر مشه و گفتند چه بنوشیم، در صورتی که باید با احترام و فروتنی از خداوند درخواست میکردن و تفیلا میخوندن که خدایا این معجزات عظیم را که تا حالا برای ما کردی الانم به ما آب بده، ولی اونها با غر زدن و شکایت کردن اونها هم نسبت به موشه جلو اومدن. سومین نیسایون در بیابون سین بود که گفتن میتن موتنو به یاد ادونای به رسم اسرائیم به شفتنو السیر حباسار، ای کاش که بمیریم به دست مرده بودیم به دست خداوند در سرزمین مصر زمانی که کنار دیگه گوشت میشستیم. چهارمین نیسایون این بود که به امر خداوند موشه دستور داد به اسرائیل ها که مان را ازش باقی نگذارن تا صبح، بلکه تا قبل از صبح اون را استفاده کنن و پاسخ میفرماید ولو شام او الموشه و یوتی رو اناشی میمنوت بغر، به موشه گوش ندادن و بعضی افراد از اون تا صبح باقی گذاشتن. پنجمین نیسایون باز در مورد مانه که هشم دستور داده بود که در روز هفتم یعنی روز شبات کسی خارج نشه که مان جمع کنه، اما متاسفانه ویهی بیوم هشوی یا سومین ها هم لیلغوت، یه سری از افراد قوم خارج شدن که جمع کنن. پاسخ ششم نیسایون ششم در رفیدیمه که اونم سر آب بوده که پاسخ میفرماید و یارف ها می موشه و یوم رو تنولان و معین بنیشته، قوم نزا کرد دعوا کرد با موشه، اینم باز حالت تفیلا و استغاثه و درخواست نبود بلکه حالت نزا و دعوا و جنگ بود اونم با موشه و گفتن به موشه بده به ما، بدهید به ما آب و بنوشیم. هفتمین نیسایون در خورف یا همون کوه سینای در مورد معصه ایگل، ساخت ایگل بود که جمع شدن سر اهرون و گفتن که قوم از سلانو الهیم. هشتمین مورد در تفعرا بود که اونجا هم قوم قرولند می کردند و ایهی هام که می توننیم را، و در نتیجه آتشی از جانب خدا اومد و قسمتی از اردوگاه را از بین برد. و نهمین نیسایون در محلی به اسم قیوروت هتعوا بود، قبرهای هوس که اونجا هوس گوشت کردند. پاسخ می فرماید ده اسفسوف اشه بغیر بایت ابو تعوا، گفتن چه کسی میتونه به ما گوشت بده، و که در اونجا براشون بلدرچین پایین اومد. و دهمین آزمایش هم در بیابون پاران بود در مورد مرگلیم، فرستادن اون 12 نفر که متاسفانه 10 نفر از اونها لاشونهاره کردند و مردم را تحریک کردند. و در مورد مرگلیم هم در آخر میفرماید و اینا صوتی ز اسر پامین ولو شامو بقولی، خداوند میفرماید که من را 10 بار تا حالا آزمایش کردند و به کلام من گوش ندادند. و اینجا ما میبینیم که با وجود همه اون 9 آزمایشی که خدا را کرده بودند، با این وجود حکم اونها، حکم اینکه وارد ارس نشن، مهر نشد تا اینکه دهمین آزمایش که لاشونهاره بود، لاشونهاره گفتند و به وسیله اون لاشونهاره بود که این اتفاق افتاد و این سختی آبون لاشونهاره رو به ما یاد میده. البته در اینجا باید گفت که در آوود میدراش آوود در بیناتان و همینطور در گمارا مسخت اراخین یه مقدار این 10 آزمایش ها با یه سری شینویمی تغییراتی شماره شدند.